امروز سه‌شنبه است 24 دی 98، جلسه 19 فوق‌العاده جواهر البلاغه است. صنعت 31 در علم بدیع سلب و ایجاب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. سلب و ایجاب 31مین صنعت از صنایع ادبی علم بدیع که کتاب دربارش اینطور تعریف آورده، میگه که از سلب و ایجاب هو ایک صدل متکلمو تخصیص شیء به صفت ف ینفی ها، بله ف ینفیه هم ظاهرا بتونیم بخونیم، یعنی هو ایک صده سپس ف ینفیه ها، یه عطف به یک صده ظاهرا باشه، ف ینفیه ها عن جمیع الناس ثم یثبتها له. ببینید مدل خاصی، یعنی ببینید بعضی از صنایع هست خیلی ویژه است، بعضی از صنایع هست نه اینقدرام صنعت ویژه‌ای تلقی نمیشه. مثلا یکی از اون صنایعی که خیلی ویژه نبود و قبلا خوندیم صنعت جمع بود، این که بیاد یه حکمی رو برای دو چیز ثابت کنه یا برای چند چیز، خیلی این نکته ویژه نداشت. سلب و ایجاب هم از هموناست، یک نحوه حصره که برای اینکه این حصر رو برسونه، یه وقت مثلا میگه که زید فقیه هست، فقط زید فقیه هست، این صنعت ادبی نداره، بدیع نداره. یه وقت میگه که هیچ کس فقیه نیست و زید است که فقیه است. اینو میگن سلب و ایجاب، یعنی رسوندن اون حصر به نحوی که توش یه مبالغه ای هم باشه، از همه مردم اون وصف رو ابتدا برداره بعد برای دیگری ثابت کنه، این روش گفتن سلب و ایجاب. لذا براش یه شعر بیشتر نیورده که گفته و ما بلغت کف امرء متناول من المجر الا والذی نلت اطولو ولا بلغ المهدون للناس مدحتا و ان اتنبو. این ان اتنبو باید بره بین دوتا گیومه، و ان اتنبو الا الذي فيك افضل. استاد عرفان اینطور معنا کردن و کف دست هیچ مردی به مرتبه ای نرسید از بزرگواری من المجد جز آن که مقامی که تو نائل گشته ای بلندتر است. یعنی کف دست هیچ مردی به مرتبه ای از بزرگواری نرسید مگر اینکه مقامی که تو به اون رسیدی از اون جایی که کف دست اون مرد رسیده بلندتره، بالاتره. پس در واقع تو به یه جایی رسیدی که هیچ کس به اونجا چی نرسیده. این میشه سلب و ایجاب. و اهدا کنندگان مهدون، اهدا یهدی مهدی، صیغه سش میشه مهدون. و اهدا کنندگان مدح به مردم، مدحی نسرایند هر چند سخن به اتناب گویند. این و این اتنابو معترضه، هر چند که سخن به اتناب گویند، آخه مقتضای حال مدح کردن اتناب بود، هر چند اتناب کنند و خیلی بخوان بگن اما نمیتونن بهتر از مدح درباره تو بگن. اهدا کنندگان مدح به مردم، مدحی نسرایند هر چند سخن به اتناب گویند، که بهتر از مدح درباره تو باشه. یعنی هیچ کس نمیتونه هیچ مدحی بگه بهتر از این که بیاد مدح درباره تو بگه. این میگن سلب و ایجاب. و در حضور شما عرض بکنم که مدح میاد، در ذم میاد. آقای عرفان شعر درباره ذمش هم آورده، اگه کسی خواست مراجعه بکنه. حالا خیلی موضوع خاصی نیست، مثلا تو ذم بگه آقا هیچ کسی عیب نداره مگه فلانی، این همیشه مورد ذم میشه. یعنی حالا چون شعرش مطبوط فکر نکنیم فقط مدح. یه شعرم از این صنعت در فارسی از حافظ آورده، هیچ ببینم والا شما میتونید کمک بدین تو ترجمهش، هیچ روی نشود آینه هجله بخت مگر آن روی که مالند در آن سم سمند. فکر میکنم درست خونده باشم. سمند که میشه اسب، درست میگم؟ میگه هیچ روی نشود آینه هجله بخت مگر آن روی که مالند در آن سم سمند. یعنی حالا هجله بخت مثلا به چی میگن؟ مثلا شب عروسی رو میگن دیگه. آها، میگه هیچ روی نشود آینه هجله بخت با سین، یعنی سم. آره، منتها ظاهرا تو ضرب آهنگش این باید با تشدید خونده شه. مثلا سم ستوران میگن، مثلا منظور مثلا اگر یک روی بخواد آینه هجله بخت مثلا عروس دوماد بشه، مثلا به همچین جایی برسه، چون خیلی اینجا جای دیدنیه. این در این دنیا قاعده اینه که تا زیر سم سمند نره و اینو بهش نمالن، مثلا به این درجه نمیرسه. میخواد بگه اگه میخوای به یه جای خیلی والایی برسی، خلاصه این خیلی با رنج و زحمت، مثلا یه همچی چیزی مثل این که بخواد بگه، نمیدونم. جزء اون شعرهای سخت حافظه که این سم سمند، فکر میکنم یعنی این، یعنی رسیدن به مقام والا نشود مگر با رنج زیاد. خب حالا ما میگه تو شعر فارسی هم هست، هیچ جور نمیشه مگر اینجور. اگه این مدلی گفتن اینو بهش میگن سلب و ایجاب. ابداع چیه؟ ابداع اینه که هو یکون الکلام مشتملا علی عدت انواع من البدیع. یه موقعی بچر میگن توش یه دونه صنعت ادبیه، دو تا دونه صنعت ادبیه، اینو بهش ابداع نمیگن. ولی عدت انواع که شد، تعدادی، حالا ظاهرا از سه به بالا باید باشه دیگه، اگر انواعی از همین صنایع ادبی در یه جا جمع بود، مثل این شعر که پاورقی کتاب میگه در یه کتابی اومده این 16 صنعت ادبی تو این یه بیت جمعه، حالا 4 تاشو کتاب میگه. ابداع از اون صنایع ادبی است که اتفاقا در قرآن کریم پرکاربرده. حالا شعر تو فارسی هم داره که آقای عرفان رو بردن، خوش بود گر از وفا آن شوخ هم آید در کنار، در کنار آید نهد رسم جفا را بر کنار. و مثلا گفته در این صنعت تجنیس، فکر میکنم منظورش همون جناس باشه، قلب متضاد رد العجز علی الصدر و عکس، همه اینا تو این مثلا یه بیچر گفته موجوده، حالا باید بررسیش. یا مثلا سعدی گفته حقیقت سرایی است آراست، حقیقت سرایی است، حقیقت سرایی است آراسته. ظاهرا اینطوری باشه، حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس مثلا گرد برخواسته. نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. حالا اینا خب خیلی وقت گیره، مثلا ابداع تو اینا، چون شما دونه دونه اون صنایع ادبی که تو اینا هست همه رو باید مراجعه کنی و توضیح بدی. تو قرآن کریم بالخصوص اینو اینجا بنویسید خوبه، آیه 44 سوره مبارکه هود آیه ایست که بسیاری از صنایع ادبی رو در خود جمع کرده. 44 هود. و در جواهر البلاغه های قدیم اساساً همین آیه 44 هود اومده بود برای ابداع. و البته این شعر فضحت الحیا بس حالا تو پاورقی بوده یا تو متن، این یادم نی. کتاب جواهر جدید چطوری همچین مثال قرآنی داشته و حذف کرده؟ جواب، آخرین بحثی که ما در جواهر داریم اگه نگاه بکنید، تطبیق تمام نکات علم معانی و بیان و بدیع در آیه 44 سوره هود که ما امید داریم به یاری پروردگار اگه عمری باشه، جواهر که تمام شد اون یه دونه آیه رو روش کار کنیم. اون آیه انقدر آیه ویژه‌ای است که جواهر قدیم گفته بود، گفته بود بعضی یا کتاب مستقل در مورد این یک آیه نوشتن و تا 150 صنعت ادبی در این یک آیه دو خطی برشمردن. و اون آیه است که یادم عبدالله ابن مقفعه که وقتی میخواد با قرآن تحدی بکنه میشینه قرآن رو میخونه چند ماه کار میکنه، بعد میگه به این آیه که رسیدن دم مثل قرآن نمیشود آورد. اینقدر این آیه عجیبه. نه اصلا خود صنایع ادبی آخه منحصر تو این مثلا یه 36 تا و یه 13 تا نیست، یعنی اینا رو کتابایی هستن که دیگه خیلی خرد شدن صنایع، یعنی علم بدیع مثلا کتب مستقلی هست شاید مثلا 200 تا صنعت ما داشته باشیم. کتاب مهم کار و اونا که واقعا تاثیرگذاره و اونا که تو قرآن بیشتر است و اینا رو اومده جدا کرده، لذا تا 150 صنعت ادبی حالا میگه تو شمردن. شایدم منظورش از صنایع ادبی جواهر قدیم رو عرض میکنم، شاید مرادش نکات علم معانی و بیان هم بوده باشد، این احتمالش هست، نمیدونم. به هر حال میخوام بگیم که خیلی آیه آیه پر نکته است و ما حالا انشاءالله اونجا بررسیش میکنیم آخر جواهر، ولی اونی که حالا فعلا اینجا هست اینه علی ابداعه و ای یکون الکلام مشتملا علا عدت انواع من البدی، که این شعر فضحت الحیا و البحر جودن فقد بکل حیا من حیا ان منک و التتمل بحرو، معناش این میشه این حیا دوبار اومده اینجا، یکی مصرع اول یکی آخر مصرع اول که تیکه شده یه تیکه شفته تو مصرع دوم و حیا هم تو مصرع دوم داریم، ولی حیا بدون همزه یعنی باران. فضحته تال داره در وصف این محبوب خودش میگه رسوا کردی باران و دریا را، حیا و البحر باران و دریا را تو مفتزه کردی رسوا کردی، جودن از جهت بخشش، یعنی اینقدر تو اهل جود و بخششی، جود و بخشش تو از باران و دریان چیه بیشتره. فقط بکل حیا به این نحو که باران من حیا ان منکه به سبب شرم از تو بکا گریست، یعنی اصلا این که میبینی باران این شکلی میاد ها به خاطر اینه که از جود تو به گریه افتاده که ای مثلا من به پای این آقا نمیرسم، چقدر این جواده، چقدر این بخشنده است. پس بارون نمیاد، گریه است که از آسمان داره میاد، گریه میکنه. و دریا هم اگه میبینی موج داره ها، این نه اینکه موج داشته باشه، این از این که دید جود و بخشش تو بیشتره از دریا متلاطم شده و اینجور مواج شده. حالا ببینیم چه صنایع ادبی تو این هست. میگه فإن فیه که حالا تا 16 تا شمردن، کتاب چند تاشو میگه الجمع فی قوله فضحت الحیا والبحر. دقایق پیش گفتم جمع از اون صنایع ادبی است که خیلی ویژه‌ام نبود، صنعت شماره 16 بود ما خوندیم. هو یجمع المتکلم بین متعدد تحت حکم واحد، متکلم بین چند تا چیز رو تحت حکم واحد در بیاره، این روش میان صنعت جمع. خب الان اینجا حیا و بحر تحت حکم واحد در آمد و اونم این بود که تو هر دو رو مفتزح کردی و رسوا کردی. صنعت تقسیم داره، پس فإن فیه الجمع یک، التقسیم دو، اینا رو همه رو منصوب میخونیم چون که اسم مؤخر ان هستش. تقسیم چی بود؟ صنعت 18 بود قبلا خوندیم که اونجا میگفت که برای سه حالت مختلف وضع شده واژه تقسیم، یعنی سه حالت مختلف رو بهش تقسیم گفتن، سه تا تعریف داره. اون تعریفی که اینجا مد نظره همون معنایی از تقسیم هست که در واقع تقسیم مشترک لفظی ها، یعنی خودش سه تا صنعته. اونی اینجا مد نظره که همون ابتدا گفت هو ایذکر متعدد سنت 18 ثم یضاف الی کل من افراده ما له علی جهت التعیین، که مصداق ما حکم بود ابتدا، که حالا کتاب مثال زد، مثل اینکه مثلا عاد و ثمود رو ما هلاک کردیم، اما عاد رو به این صورت، اما ثمود رو به این صورت، یعنی خلاصه یه متعددی ذکر میشه اما حکم ما یلیق به به صورت جداگانه و تفکیک شده ذکر میشه. خب ببینید الان حیا و بحر اومد، باران و دریا اومد، حکم هر کدوم به نحو مستقل بیان شد، حیا بکا بکا براش ذکر شد، دریا التتمه براش ذکر شد. این میشن ساعت تقسیم. از تقسیم حیثو ارجع ارجاع داد مال کل من الحیا والبحر الیه علی التعیین. این ارجع ما، این مصداق ما دوباره اینجا هم حکمه، او حکمی رو که برای هر کدوم از حیا و بحر هست رو بهش ارجاع داد، علی التعیین به نحو مشخص هم این کارو کرد، گفت حکم حیا اینه که بکل حیا، حکم بحر اینه که التتمه. یا حسن التعلیل، حسن التعلیل یادتون باشه شعر خیلی داشت، جز صنایع ادبی بسیار زیبا هم هست. مثلا گفتیم یه شعر آیینی در این باره داریم، علت سوختن چوب در آتش این است، چوب ها خورده به دندان ابا عبدالله. این یک حسن تعلیلی هم آورده، این سند شماره 11 بود. هو ایون کرل ادیبو ها، این حسن تعلیل مثل که تو قرآن نباشه، آره، ولی توی اشعار و اینا خیلی میاد و بسیار زیبا هست. هو ایون کرل ادیب و صراحتن او ضمنن علت الشیء الحقیقیته، میاد علت حقیقی یه چیز رو میذاره کنار، و یعتی به علت اخرى ادبیت طریفتن لها اعتبار لطیف به حیث تناسب الغرض الذی یرمی الی، مناسبش میکنه با اون غرضی که داره. مثلا علت سوختن چوب در آتش این است، چوب ها خورده به دندان ابا عبدالله. خب ببین اینجا قشنگ گفته بکل حیا او بکل حیا من حیا ملک، اگه میبینی دریا خلاصه، اگه میبینی باران گریه میکنه، این به خاطر اینه که از تو حیا میکنه، شرم میکنه که تو چقدر جواد. یا المبالغته فی نحو فضحت الحیا والبحر، مبالغه سنت شماره 21 بود قبلا خوندیم، المبالغته که خودش سه تا مصداق داشت، یا ایدعی المتکلمو، این که متکلم بیاد ادعا کنه لوصفن برای یک وصفی، بلوغه فی القوت او الضعف حدا مستبعدا او مستحیلا، برسونه به یک حد یا خیلی دور یا محال حتی. مثلا معنی داره که کسی بیاد بارونو مفتزح کنه، رسوا کنه، یا دریا رو رسوا کنه، این خیلی وجه به اصطلاح وجه نداره، لذا اینجا داره مبالغه میکنه، میگه تو بارون رو رسوا کردی، یعنی میشه بارون رسوا کرد، یه بله تو این کاری کردی، من با مبالغه این رو به شما میگم. حالا آقای عرفان خدا رحمتشون کنه درباره همیشه رو بردن، بین باران و دریا و تلاطم دریا مراعات نظیر هم هست که اینجا مؤلف نگفته، یعنی سنت مراعات و نظیر هم اینجا داره. یا مثلا پاورقی کتاب گفته که رد العجز علی الصدر هم در اینجا به اصطلاح وجود داره، یعنی بحری که در انتهای مصرع دوم اومده با بحری که در اوایل مصرع اول اومده، این رد الصدر علی العجز، رد العجز علی الصدر داره. یا مثلا میگه درش جناس داره، درش جناس وجود داره بین حیا و حیاء، که جناس رو ما در محسنات لفظیه انشالله اونجا میخونیم، به هر حال اونم جز بدیه دیگه، به هر حال میبینید این همه صنایع ادبی رو خب یه نفر یه جا جمع بکنه، اینوش میان چی کلا؟ یعنی ابداع. یعنی کسی که این همه صنعت ادبی رو جمع کرد یه دونه دیگه هم میذارن روش، یعنی تو ابداع هم داشت کاره. اسلوب الحکیم. اسلوب حکیم چیه؟ این اسلوب حکیم رو قبلا یه اشاراتی بهش داشتم من، ثمرات بلاغی خیلی خوبی داره برای طلبه، که یه طلبه با شناخت این اسلوب میتونه بفهمه که آقا جواب معلوم رو چطور باید داد. ما خیلی جاها باید کارمون رو با همین اسلوب حکیم پیش ببریم. یعنی طرف میاد یه سوالی میکنه، بچه بابا یه سوالی میکنه، بابا میاد جواب یه چیز دیگر میده، از کلمات خود او استفاده میکنه ها، ولی میاد مثلا بچه میاد میگه که فرض بکنید که بابا مثلا ما چطوری میتونیم معنای آیات قرآن رو بفهمیم؟ حالا بچه مثلا فرض کن 7 ساله تازه داره الف با یاد میگیره، آدم میگه ما باید قرآن رو بخونیم، بعد شروع میکنه در مورد خوندن قرآن و روش های خوندن قرآن و اینکه ترتیلی که قشنگه و اینا توضیح دادن و اصلا میبرش توی قالبه. یعنی فعلا شما باید یاد بگیری قرآن بخونی، جا داشت بپرسی من چیکار کنم و چطوری قرآن بخونم، نه اینکه بفهمم. حالا بفهمش هم میرسی. خیلی از سوالات که عوام الناس میپرسن اینا رو آدم اگه اسلوب حکیم بلد باشه این صنعت رو میفهمه که هرچی که او پرسید که من نباید او رو جواب بدم. این فرد به عنوان یه ملا باید بسنجه بگه آقای عزیز خواهر گرامی شما الان جا داشت این سوال رو بکنی و بعد اون وقت جواب یه چیز دیگر رو بده. این یکی از کارکردهای مهم اسلوب حکیمه که البته این اسلوب حالاتی هم داره که حالات دیگه هم داره. مثلا یکی از حالاتی سرکار گذاشتنه که گاهی بچه ها باباشون رو اینجوری سرکار میذارن، گاهی هم بابا بچه شون رو اینجوری سرکار میذاره. حالا تو ادامه میگم برای سرکار گذاشتن هم خوبه این اسلوب. هو تلق المتکلمه و مواجهته للمخاطبه به غیر ما یترقبه، میگه به صلاح اون نحوه تلقی متکلم یعنی همون مواجهش با مخاطب، رضا عطفش تفسیریه، چجور با مخاطب مواجه بشه به غیر ما یترقب المخاطب با اون وجه، یه جوری باش مواجه بشه غیر از اون جوری که او ترقب و انتظارش رو داره. چطوری؟ این یک، اما به ترک الاجابت عن سؤاله و الاجابت ان سؤال لم يسأله، از سؤال او اجابت نمیکنه، ترک میکنه جواب دادن به سؤال او رو، جواب میده از یه سؤالی که او نپرسیده پیرامون اون سؤال جواب میده. چرا این کارو میکنه؟ خود اینجا غرضهای بلاغی متنوعی داره. کتاب فقط یکیشو گفته، تنبیها علی انه کان ینبغی له ان یسأل هذا السؤال، تا او رو تنبیه بده و توجه بده بر این که شایسته بود برای او که سوال کنه. هاذا السؤال، این هاذا السؤال رو چی معناش کنی؟
سوال دومی که جواب داده
بعد اینجور معناش کنی. تو لغتنامه آمده سأله عنه، سأل زیدون امرن مثلا انل، فرض بکنید که انفال، یعنی مسئول ان سرش ان میاد. اینجا نه که ان نداره، ایس علی هاذا السؤاله، ضمناً خود هاذا السؤال مسئولم که نمیتونه باشه ها. این یه نکته مهمی دارم عرض میکنم برای اینکه تو اعراب قرآن به دردمون بخوره، یه نکته است، نکته فرعی. ببینید در لغتنامه آمده سأل زیدون امرن، مثلا فرض کن ان الاهله، از هلال های ما، این اهله میشه مسئول ان، این امر میشه مسئول. الان اینجا کتاب داره میگه برای خاطر این میره جواب یه سوال دیگر میده که به او توجه بده که ینبغی که او یسأل، نگفته ان هاذا السؤال الاخیر، نگفته تو باید پیرامون سوال دوم سوال میپرسیدی، و و نگفتم ایس علی غیری، تو باید میرفتی چرا از من میپرسی، چرا منو مسئول کردی، برو یکی دیگه بپرس. یا ایس علی هاز سوال. حالا به نظر شما پس هاز سوال نقشش چیه؟ نه مفعول مطلقه، مفعول مطلقه نوعیه، یعنی تو این گونه سوال کردنی رو باید میپرسیدی. یعنی سأل زیدون امرن عن الاهله، مثلا فرض کنید اینطوری باشه اینجا سوالن مثلا چنین چنان، این هاذا سوالا، این میشه همین مفعول مطلق نوعی میشه، یعنی نه مفعول به بی واسطه است نه مفعول به با واسطه است. ثمرش کجا میاد؟ آیه 102 مائده، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. ای ها نقشش مفعول به نیست، این ها نقشش مفعول مطلقه. حالا اینو برید روش خوب کار بکنید، این مفعول مطلق نوعیه، یعنی هاز از سوال دوباره تو همین آیه شریفه. بله حالا اینو ببینید تو این آیه اینطوری میشه، توی این عبارت اینجا اینطور میشه، تا تنبیه بده بر این که مخاطب شایسته بود برایش که سوال کند این گونه سوال کردنی رو. یعنی مثلا به جای اینکه بپرسه من چه چیز را انفاق کنم، شایسته بود بگه به کی انفاق کنم. الان آیه 215 بقره رو همین الان بخونیم، همین رو میخواد بگه که قول این تعالی یسالونه که ماذا ينفقون، سوال میکنن چی انفاق کنیم. خب معلومه چی انفاق بکنیم، باید مال انفاق بکنیم، و مال رو هم عرب بهش میگفته خیر. در قرآن کریم هم زیاد داریم مواردی که مال رو قرآن ازش تعبیر به خیر کرده، چون چیز خوبی هم هست واقعا، پول چیز خوبیه، سبب قیام انسان میشه. مثلا در سوره عادیات داریم انهو لحب الخیر لشدید، اونجا رو ببینید مفسران هم گفتن اصلا یکم معانی خیر ماله انسان. یا مثلا شبیه این سوره فجر دیگه، تحبون المال حبا جما، در سوره عادیات فرمود انه لحب الخیر لشدید، یعنی مال، و مال هم چیز خوبیه، قرآن هم تصریح کرده به اینکه این چیز خوبیه. چرا؟ در آیه 5 یا 6 نساء، حالا یادم رفته، میفرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یعنی وسیله قیام مال. اگر ما پول داشته باشیم قوه قیام پیدا میکنیم، هم دستمون جلو کسی دراز نیست، عزتمون حفظ میشه، همین که میتونیم به دیگران کمک کنیم، دستگیری بکنیم، آخرتمون آباد میشه. خلاصه پول چیز خوبیه به شرط اینکه تو اون راه خرج بشه که خدا گفته، ولخرجی نشه و اسراف نشه. خب سوال میکنن چه چیزی را انفاق کنیم، شما اینطور جواب بده، قل ما انفقتم من خیره، اون چه که انفاق میکنید که مراد از اون چیز خیره، این من میشه من بیانیه، فلل والدینه، برای پدر مادر اول، اگه پدر مادر فقیر داری این اول به این میرسه، لذا تا میشه من نزدیکتر شروع کن، ول اقربین، بد فامیلا، حالا فامیل داداشتم فامیله، بچه داداشتم فامیله، ولی خب تو فامیلا پدر و مادر حق بزرگی گردنت دارن، اگه فقیرن اونا رو اول بهشون برسن. ولی یتاما، مرحله بعد یتیم، پدر از دست داده، مادر از دست داده، به سن تکلیف هم نرسیده، خب این به سن تکلیف نرسیده، یتیمه، این باز مقدمه، چون هنون نمیتونه گلیم خودش از آب بکشه بیرون، میره بچه کار میشه. والمساکین، خب مسکین مرحله بعد، که کسیست که مسکن تو خونه نشسته، بیرون نمیره، چون بره مهمونی باید مهمونی بده، نمیتونه. و ابن سبیل مرحله آخر، در راه مانده، که اومده تو سفر پولیشو زدن، این خب تا بیاد ثابت بشه که فقرش حتمیه یه خود طول میکشه، شاید اگه شهر دیگه اومده اینجا متکدیه شاید، لذا اینو قرآن آخر ذکر کرد. برحال این پس مراحلش رو، یعنی میگه جا داشت شما از این بپرسید که به کی انفاق بکنی و با چه مراحلی انفاق بکنی. الان هم همینطوره، اگر هر کسی نگاه بکنه ببینه که تو اطراف خودش کسایی که مطمئن اینا فقیرن، این بهتر از اینه که پول بندازه تو صندوق صدقه، یا یه کسی میاد همینطوری مثلا دست جلو آدم دراز میکنه، آدم بگه آ بیا این پول. نه خب هر کسی به نزدیکان خودش اگه برسه دیگه فقیر نمیمونه دیگه، وقت تازه باعث صله رحم هم هست، خودش یک عبادت دیگه هم هست تازه اینطوری. یا بله میگه سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن حقیقت ما ينفقون من مالهم فاجیبوا، جواب داده شدن به وسیله این آیه، میتونست بگه فعجاب، پیغمبر جواب داد، ولی حالا به وسیله این آیه جواب داده شدن به بیان طرق انفاق المال، تنبیها علی ان هذا هو الاولى والاجدر بالسؤال عن، اجدر یعنی شایسته تر، جدیر یعنی شایسته، این شایسته تر بود به سؤال عنه، به سؤال کردن پیرامون او درباره او، اینجا دیگه ان داره. و اینکه کتاب حالا میگه تنبیهن، پاورقی میگه آقا این تنها غرضش این نیست، مثلا یکی از غرضاش تجاهله، یکی از غرضهاش تحکمه، مسخره کردن یا مسخره بازی در آوردن و یا غیر اینها. حالا تو مثال سومی که میخونیم بعد از آیه 189 بقره، اونجا میبینیم اونجا مثلا غرضش تحکمه، مسخره بازی در آوردنه، اونجا تنبیه نیست. حالا میخونیم الان مثال آیه 189 بقره رو میخونیم، همین الان، همین وقال تعالی یسالونک عن الاهل، چون برای این فرض سه تا مثال آورده. تو مثال اول و دوم تنبیهن علا انه کان ینبغی میاد، اما تو مورد سوم و یحکا جریان خالد بن ولید که الان میخونیم، اونجا مثلا غرض تنبیه نی که بگه جا داشت شما یه همچین سوالی کنی، اینجا غرض حالا میخونیم انشاءالله تحکم است، یعنی تحکم باید تو چش، یعنی مسخره کردن، میخواد مخاطب رو دست بندازه. مثل این که خدمت شما عرض بکنم که مثلا پدری آب میخواد به بچه، بچه هم میدونه این آب میخواد، بعد مثلا پدر بهش میگه که اون پارچه رو وردار بیار، میگه کدوم پارچه، و منظورش پارچه مثلا یعنی میاد بازی میکنه با کلمه ها. این هم مثلا میگم اسلوب حکیم. حالا مورد چی میخونه؟ و قال تعالی یسالونک عن الاهله، این کفار اومدن از اهله سوال کردن از پیامبر، یا مؤمنین عذر میخوام، حالا چون تو مدینه هست ظاهرا مؤمنینه، شاید هم منافقین بودن نمیدونم، حالا سائل کیه نمیدونم، ولی به هر حال اونطوری که پاورقی توضیح میده ظاهرا این داستانو برای این آیه نقل کردن که اینا اومدن یک سوال فنی در حوزه فلک شناسی و نجوم از پیامبر پرسیدن که آه ای پیامبر، ای رسول خدا، این ماه چجوریه که یه وقتایی کوچولو بعد درشت میشه، بعد دوباره کوچولو میشه، جمع میشه، بعد چند روز تو محاق میره. این میگه که این مستلزم یک فلسفه عالیه و ثقافه عامه و یک فرهنگ گسترده میخواد، یه علم عالی میخواد. اینا اصلا اون زمان به اندازه ای نبودن بتونن اینو درک بکنن. بعد پیامبر میگفت، طبعا آدمایی که حرفای خیلی بزرگتر بزنن، پیامبر بلده اینا رو، ولی اگه بیاد یه حرف بزرگتر از فهم اینا بزنه، دست میندازن، مسخره میکنن یا مقابله میکنن و امثال اینا. پیامبر یسالونه که انل اهله، هلالم نه، هلال در حالات مختلفش که میشه اهله، که چرا این هلال هی یه شکلی به یه شکل دیگه تغییر میکنه، اول ما شکل پی انگلیسی، آخر ما شکل کیو انگلیسی میشه، از این ور کم میشه، از اون ور زیاد میشه، چیه؟ چند رو تو محاقه. به حضرت جواب میاد اینطوری به اینا جواب بده، قل هی مواقیت للناس والحج. حالا اصلا چه وقتی این سؤال برای شماها؟ این وسیله است برای توقیت مواقیت ناس در چی؟ در معاملات، در عبادات، مثلا در معامله ها. خب شما گفتی من پولتو سر ماه میارم میدم، خب نگاه کنید این هلال ما طلوع کرد الان وقتیه که، قدیم تقویم طبیعی همین بود. یا تو عبادت ها، خب الان ما رمضان شده، شما بایستی روزه بگیری، این توجه میداد که الان چه ماهیه. یا مثلا اول ماه ها فرض کن نماز مستحب داره، فرض کن صدقه مستحب داره، فرض کن اینا رو بری بدی. و بالخصوص در میان همه عبادات حج. بعد در ادامه آیه هم جالب اشاره میکنه ولیس البر رو به ان تعتل بیوت من ظهورها ولکن البر من التقا. یه سنن جاهلی هم اینا تو حج داشتن انجام میدادن. پیامبر در ادامه اون سنن جاهلی رو هم شروع میکنه به زدن. یعنی ببین طرف الان اومده پیش شما، شما باید از موقعیت استفاده کنی. اومده یه سوال علمی گنده تر از دهنش داره میپرسه، شما ببرش یه جای دیگه، مشکلات دیگه شو حل کن. و آقا اینطوری نیست هر دونستنی خوب باشه که شما الان این مشکلات زمین مونده، برو اینا رو حل کن، این یه سری اسیری یه سری خرافاتی، برو اینا رو حل کن. لذا این مهمه که آدم این صنعت رو بلد باشه و در جای خودش واقعا به کار ببره، خیلی ارزشمند. و یوحکا حالا یه مدل هم بزنیم که تنبیها نیست، از باب تحکم و سرکار گذاشتن و مسخره کردنه. داستانشو بگم. خالد ابن ولید برای فتح حیره، حالا یه منطقهی بوده، اومد عطا الیه من قبل اهل اون حیره یه رجل ساب تجربهی که ظاهرن پیرم بوده. خالد بگش بشین اینطوری گفت، حالا اومده اونجا رو فتح کنه، اون اومده اینجا اینو دست بنداده، میگه که فیمه انت ها، کمان که در قرآن کریم داریم مثلا فیمه کنتم، این یعنی حالا تو قرآن البته فیمه کنتم مفهوم دیگه ای داره، اینجا که میگه فیمه انت، تو در چه حالی هستی، یعنی حاجتت چیه، میگه حالت شاهانه این اومده مثلا، حاجتت چیه مثلا من برآورده کنم، یا نه شاید منظورش اینه کارت چیه مثلا. این برگشت اینطوری جواب داد، فی فیابی، تو لباس من. دیدید دیگه این مسخره بازی رو گاهی ما خودمونم تو فارسی میبینیم طرف داره، مثلا الان فرض ما رئیس جمهور کجا میگه تو لباساشه، بعضیا مثلا گاهی شوخی رو اضافه میکنن میگن البته اگه حموم نباشه، از این چیزا. این داره دست میندازه. فقال علامه انت، مستحضرید که حروف جر بر سر مای استفهام که میان الفش وجوبا میفته، مثلا به من یرجع المرسلون عما یتساءلون، علامه انت، گفت علا یعنی علا ما انت، یعنی ما منزلتک، اینو اراده کرد، بر چه چیزی هستی، یعنی منزلتت چیه، بر چه مرکبی سواری، ها مدرکت چیه، جایگاهت اینجا چیه، تو چیکاره اینجا. این جواب داد علل ارض، من بر رو زمینم الان. گفت کم سنک، خب یعنی کم عمرک یا عمرک، هر دو درست. سن چیه؟ یعنی عمرت چقدره؟ این گفت اثنتان و ثلاثون. یعنی چی؟ سن یکی از معانیش عمره، این یه معنای دیگه ای رو از سن اراده کرده که عبارت باشد از، در قرآن داریم آیه فکر می‌کنم 44 مائده باشه که در تورات نوشته شده که العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. در بحث قصاص یکیش اینه، سن دندون در مقابل دندون. این گفت 32 تا، یعنی دندون من 32 تاست. خب آدمیزاد 32 تا دندون داره دیگه. این برگشت گفت اسألو که انشای این و تجیبنی و تجیبونی به اصطلاح به غیره، من هی تو یه سوالایی میکنم تو یه جوابای دیگه به من میدی. گفتش که انما عجب تو که هم ما سهلت، نه من همونچون که پرسیدی گفتم. پس اینم یه مدل از اسلوب حکیمه که یه کار بلاغیه. و اما به حمل کلامهی علا غیر ما کان یقصد و یرید، که میگه هم کلام او رو حمل میکنه بر غیر اون چیزی که مخاطب متکلم قصد کرده و اراده کرده. تنبیهن علا انهو کان یم بغیلهو ایقصد هاز المعنا، که اینجام در واقع غرضش اینه که توجه بده بگه که ببین تو از این واژه جا داشت یه معنای دیگه رو اراده کنی. پس یه موقع سوالشو ای کاش کتاب مثلا اینو میکرد سه قسم یا بیشتر. مثلا قسم اول میگه طرف یه سوالی کرده، ما جواب یه سوال دیگه رو میدیم تا بهش توجه بدیم که تو جا داشت سوال دیگه بپرس. یه حالت‌های همین تحکم و مسخره بازی در آوردنه که میام معنای رو او اراده کرده، ما میبریم یه معنای دیگه ای ازش اراده کنیم. یه حالت سوم اینه که طرف یه واژه‌ای به کار میبره، ما میایم میگیم که تو جا داشت اینجا از این واژه یه معنای دیگه ای رو اراده میکردی، از این واژه یه معنای دیگه ای رو اراده میکردی. این ظاهرا سه شکل میشه اینطور که ما میگیم.
و اما به چی؟
و اما به حمل کلامه دیگه. آره به حمل کلام، یعنی اسلوب الحکیم اما به ترک الاجابه و اما به سبب حمل کلامه. خب میاد کلام او رو حمل میکنه و تنبیه بهش میده که شما باید یه چیز دیگه اراده میکردی، مثل جریان قبع ثراب الحجاج. داستانشون اینه که این حجاج قبع ثرا رو میبینه، یه ادامه ای هم داره پاورقی کتاب آورده که قبع ثرا کسی بوده که یه جایی سخن از حجاج میاد وسط، این برمیگرده میگه که خدایا چهرهشو سیاه کن، گردنشو قطع کن، خونشو به من بنوشان. یکی میره سعایت میکنه میشه حجاج، میگه این کشتر میام چه حرفی زد. حجاج میارتشو میگه تو اینو گفتی؟ میگه من در مورد شما نگفتم، منظورم انگور بود. گفتم خدای این انگور رو روشو سیاه کن، یک گردنش رو قطع کن، دو اخونش به من بنوشان، سه. حجاج یه سری تکون داد گفت آره حالا مثلا جون عمت توی همچین اراده ای کردی. شروع کرد بهش وعید دادن. چی گفت؟ گفت لأحملن نکه علل ادهمه، من تو رو بر ادهم حمل خواهم کرد. ادهم پارسال تو سیوطی هم شرح الفیه اومده بود تو باب غیر منصرف، معانی داره. یه معناش همین القید الحدید الاسوده، یعنی خلاصه قل و زنجیر سیاه رنگ آهنی. قبع سرا برگشت گفت مثل الامیره یحمل علی الادهم والاشحاب، بله همینطوره، مانند امیری مثل تو حمل می کند افراد را بر اسب سیاه و اسب سفید. ادهم میشه اسب سیاه، یه معنای دیگرش. این اشحاب هم اضافه کرد که بگه اسب، منظور من از ادهم اسبه. گذاشت سر کار. حجاج برگشت گفت اردت الحدیده، خودتو زدی به اون را، منظور من از ادهم اون قید آهنیه نه اسب. قبع سرا دوباره اینطوری کرد گفت لأیکون حدیدن خیر من ایکون بلیدا، بله اگر این اسبش حدید یعنی تیزرو باشه، چون اینکه معانی حدید تیزه، لقد کنت فی غفلت من هذا فبصرو کل یوم حدید، در سوره قاف داریم فکر کنم آیه 20 باشه، یعنی یا 20-22، یعنی خلاصه امروز چشم تیزبین شد ها، یکم معانی حدید تیزه. گفت بله اگر اسبش تیز رو هم باشه بهتر از اینه که این اسبش کند رو باشه. دوباره گذاشت سر کار، البته نه از باب تحکم که بشه مثل شق قبل، از باب این که و مرادوه تختعته الحجاج به ان الیق بهی الوعد للوعید. میگه بابا تو شاه شدی، شایسته شاه اینه که وعد بده نه وعید، یعنی ما رو سوار اسب کن، اسبش هم تیز رو باشه، نه اینکه بیای بگی که میزنم و میکشم و نمیدونم زندان میندازم و اینا جای تو اینا نیم. خب قال ابن و همچنین ابن حجاج بغدادی شعر سروده و اینم جریانی داره که به اصطلاح من جریانش رو نقل میکنم. ببینید اینه داستانش که میگه ابتدا توضیحات شو بخونم. فصاحب ابن الحجاج صاحب یعنی همنشین، همنشین و دوست ابن حجاج اینو بهش گفته، گفته که یقول له قد ثقلت عليك بكثرت زياراتي، من خیلی اومدم دیدنت، خست کردم، بار سنگین شدم. او اینطور جواب میده، میگه که بله تو نگو بار سنگین شدم، بلکه شما، حالا شعر رو بخونم روشن میشه، میگه که گفت موجب سنگینی شدم که بارها اومدم، از اتایی تو که مرارا، من چی بهش گفتم؟ گفتم شانه مرا با نعمتهای خودت سنگین کردی. اینا خیلی تو مراوداتی که ما با آدم ها داریم این زیاده. مثلا میگه من از بس اومدم سنگینی کردم بر شما. میگیم که مثلا شبیه این رو ما داریم، شبیه این مثلا دارم یا ببخشید مزاحم شدم، میگه شما مراهمی مثلا. این میگه که ببخشید من خیلی بارم سنگین شد. میگه که بله نعمتهای سنگین شد، یعنی خیلی سر من منت گذاشتی، الان رو دوش من این منتی که گذاشتی سر من اینقدر اومدی دیدار من سنگینی میکنه. قال به اصطلاح تولتو یعنی طول دادم، گفتم نعمت بخشیدی، طول دادم. حالا اینجا بله حالا آقای چیز اینجا نیورده، این آقای عرفان نمیدونم حالا دقیقا منظورش از طول دادم چیه. طول دادم شاید مثلا معناش اینه که در هر زیارتی هم خیلی زیاد نشستم. من بهش میگم تو این نعمتی بود به من بخشیدی. قال ابرم تو، ابرام یکی از معانیش آزرده کردنه. من بهش گفتم که قول تو حبل ودادی، ریسمان دوستی من رو محکم کردی. ام ابرمو امرن در قرآن داریم فکر کنم سوره توره، اونجا به معنای همین محکم کردنه. ابرام که میگن نقض و ابرام، نقض و ابرام، به هر حال ابرام یکی از معانیش آزرده کردن، یکی از معانیش محکم کردنه. میگه دوستی، ریسمان دوستی رو محکم کردی. بله این میشه صنعت اسلوب حکیم. و قول این شاعر که دیگه اینم بگیم و تمامش بکنیم، آنگاه که خبر دهنده از مرگ خبر مرگ داد، نعا میشه خبر مرگ آوردن، نعیه میشه خبر مرگ آوردن، آنگاه که خبر دهنده از مرگ خبر مرگ داد، ما هراسان ازش چی پرسیدیم؟ با اینکه چشم ترس جدایی داشت و باران اشک فرو می ریخت، او پاسخ داد درگذشت، گفتیم نیاز والایی را برآورده ساخت، بس گفت رفت، گفتیم همه افتخارات را برد. تو این شعر الان شاهد مثالشو من فقط بگم، شاهد مثال سر قضا و مزا هست که حاصلش اینه که خلاصه این میگه قضا، منظورش اینه که مرد. اینا قلنا، ما بهش چی گفتیم؟ گفتیم قضا حاجت الاولا، گفتیم که نیاز والایی رو برآورده ساخت، یعنی نمرد، نیاز والایی رو برآورده ساخت. شاید منظور مثلا نمیدونم خیلی تو فضاش نیستم، ولی فرض کن یه نفر منتظر خبر مرگی کسیه، خیلی اذیتش کرده، شاید چون بیت اول باید خوب فهم بشه، این مقدارم بیت اول من خودم سخت فهمیدم، میگه که مرد، میگم حاجت خیلی بالایی رو برآورده کرد، مثلا بهتر که مرد، ما حاجت روا شدیم. بعد گفت مزا، بابا منظور من از قضا اینه که مزا، یعنی چون اینکه معانی قضا مرگه، میگه مزا، یکی معانی مزا هم مرگه، میگه مرد، میگم که افتخارات زیادی رو اب این برد. آره این خیلی افتخارات اب این برد، لذا ما منتظر خبر مرگ او بودیم. این هم صنعت اسلوب حکیم. و اسلوب حکیم ای بسا در شعر فارسی هم باشه، حالا من در آقای عرفان چیزی براش پیدا نکردم. انشالله تشابه الافراد، عکس، تجاهل العارف، این ستا امید دارم که فردا بتونیم توی یه ساعت آموزشی تقدیم بکنیم، انشالله 9 و 10 دقیقه. صلوات اللهم.